بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نظریه فرنگستان علوم اسلامی بود درباره علم دینی. اجمالا برای یادآوری مطالب قبل عرض می‌کنیم که اهالی فرنگستان در باب علم دینی نظریه‌ای را مطرح کردند که با هیچ یک از نظریه‌هایی که در این باره از سوی موافقین یا مخالفین مطرح شده مشابهتی ندارد و یک نظریه خاصی است. و این نظریه خاص مبتنی است بر یک مبانی ویژه و خاصی که به طور عمده مبانی نظریه در سه محور قابل توجه است. یکی در مورد علم و چیستی علم، یا به عبارت دیگر مبنای علم شناختی، و دوم دیدگاه آنها راجع به دین، چیستی دین، یا به عبارت دیگر مبنای دین شناختی نظریه، و مبنای سوم مربوط به روش علم هست، روش شناسی. روش یعنی مبنای روش شناختی. پس این دیدگاه و نظریه این سه مبنای خاص را داره: علم شناسانه و دین شناسانه و روش شناسانه. موضوع بحث قبلی ما که قبل از تعطیلات بررسی می کردیم همان محور اول بود، یعنی مبنای علم شناختی نظریه علم دینی که فرهنگستان مطرح کرده. در این باره خلاصه حرف این شد که از نظر این آقایان صحت و عدم صحت، درستی و عدم درستی نظریه های علمی تابع معیار مطابقت و عدم مطابقت، یا به عبارت دیگر معیار صدق و کذب نیست، اونطوری که مشهور هست در بین فلاسفه اسلامی و سایر علمای اسلامی که ملاک و معیار را در درستی و نادرستی نظریه های علمی مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع می دانند، که از آن تعبیر می شود به صدق و کذب، معیار صدق. از نظر آنها ملاک و معیار حق و حقیقت، یا حق و خط باطل بودن هست. معیار این است که اون نظریه علمی که حق باشد درسته، و اون نظریه علمی که باطل باشه اون نادرسته. یعنی باید با مقیاس حق و باطل بسنجیم. بعد برای این مطلب دو تا در حقیقت محور را باز کردن که حالا تعبیر میکنیم به محور سلبی و ایجابی. در محور سلبی سه تا ادعا داشتن. ادعای اول این بود که ملاک و معیار معروف، که همان مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع، یا به عبارت معیار صدق، این امکان پذیر نیست. اینجا حرفشون این بود که اصلا نمی شود، چون دو پدیده است، دو امر است، ذهن جدا و عین جدا، و مطابقت کامل این دو معنی نداره، یعنی ممکن نیست. این مطلب اول بود که خب ما بحث کردیم و این را باطل گفتیم، این حرف نادرسته، مراد از مطابقت، مطابقت وجودی و ماهوی نیست من جمعی الجهات، که بگوییم دو چیز چطور می شود یک چیز باشه، بلکه مطابقت از نظر حکایتگری انطباق به لحاظ می شود که گزارش کردن، نمایش دادن و نشان دادن واقع. این حرف اول مثلا این بحث شد دیگه، این را من فهرستوار از من. مطلب دوم این بود که حالا فرض کنیم که این امکان پذیر است، مطابقت اثبات نشده یا دلیلی بر اثباتش ارائه نشده است یا مثلا قابل اثبات نیست، که این را هم بحث کردیم، گفتیم که اگر ما علم را طوری عرض کردیم، اگر ما علم را به معنی کشف واقع بدانیم، حقیقت علم را به معنای کشف واقع بدانیم، کشف و انکشاف بدون مطابقت معنی نداره، این در واقع تناقض آمیزه. یا باید ما حقیقت علم را به معنای انکشاف واقع اصلا قبول نکنیم، که آقایون گفتن ما قبول داریم این را، این که علم به معنای انکشافت رد نکردن، انطباق را رد کردن، ولی انکشاف را پذیرفتن. عرض کردیم انکشاف بدون انطباق معنی نداره، علم بدون انکشاف معنی نداره و انکشاف هم بدون انطباق معنی نداره، ولذا یک قضیه تحلیلی است نه یک قضیه ترکیبی، یک حکم تحلیلی است، یا به عبارت معروف منطقیین ما از احکام و قضایای محمولات من صمیمهی است نه از محمولات بالذمیمه. این هم نکته دوم بود که بحثش شد. سومین نکته ای که در این محور سلبی فرموده بودن این بود که حالا از این مسئله عدم امکان انطباق یا عدم اثبات انطباق بگذاریم، اگر مبنای ما در علم این باشد، دینی بودن علم معنی نداره دیگه، یا یک نظریه مطابق با واقع هست یا نیست. این که حالا بگوییم مطابق با واقع هست، دینی است یا غیر دینی، اگر مطابق با واقع هست دیگه هست. این هم اشکال دیگری بود که وارد کرده بودن که جواب عرض کردیم. اولا و ثانیا، اولاش این بود که خود ایشان در بعضی از بیاناتشان و مباحثه هایی که داشتن، دینی کردن و دینی بودن علم را حتی بر مبنای نظریه انطباق، یعنی همون رئالیسم، توضیح دادن و قبول کردن که اگر کارکرد علم در راستای تکامل اخلاقی انسان باشد، این می شود علم دینی، و اگر کارکرد علم در خلاف آن باشه، می شود علم یعنی در جهت التزاز و در واقع بهرمندی های حیوانی و اینها باشه، میشه غیر دینی. پس اولا خودشون در یک جایی این تقریر را از علم دینی بر مبنای رئالیسم یا هم بر مبنای مطابقت و انطباق توضیح دادن، این اول. ثانیاً عرض کردیم که ما تو بحث‌های سابقمون توضیح دادیم که بالاخره رئالیست‌ها که طرفدارهای علم دینی و دینی شدن علم هستن، تقریرهای مختلفی ارائه کردن، یعنی در عین اینکه قائل به نظریه انطباق هستن، مطابقت هستن، اما دینی بودن علم را هم توجیه کردن، تفسیرهای مختلف ارائه شده که عرض کردیم یکی از بهترین این تفسیرها این است که ما مبانی فلسفی علم را دینی بکنیم یا دینی باشه. اگر مبانی فلسفی علم، یعنی مبنای هستی شناختی یا جهان شناختی یا انسان شناختی علم، اگر دینی باشد، اون وقت نظریه های علمی که حاصل می شود می شود دینی، پس ما مشکلی نداریم. این سه مطلبی بود که در محور سلبی داشتن، که اینا را قبلا بحث کرده بودیم، از کردم برای اینکه یک یادآوری بشه و نظام این بحث در ذهن دوستان از نو شکل بگیره، من دارم فهرستوار عرض می کنم. آمدیم سراغ اون محور سلبی. محور سلبی، محور ایجابی ببخش معذرت، محور ایجابی، محور ایجابی این بود که اگر ما مبنای حق و باطل را در علم برگزینیم، اون وقت دینی شدن علم و دینی بودن علم خیلی معنای روشنی داره. اگر ما این مبنا را قبول بکنیم دیگه اون مشکلی که اونجا بود اینجا نیست، یعنی به جای صدق و کذب ما حق و باطل را بگذاریم. این علمی شاید خدمتون که هم قابل اثباته، هم معنی دار هست، هم قابل اثباته، هم علمی دینی اون وقت معنای روشنی خواهد داشت. اما قابل اثبات است برای اینکه دقت داشته باشین، اینطوری گفتم که علم یک امر اختیاری است، یک فعل اختیاری است. اگر فعل اختیاری نباشد نسبت دادنش به انسان درست نیست. یعنی از اینجا شروع کردم که علم یک کوشش یا یک پدیده، یک فعل اختیاری انسان است، ارادی است، اختیاری است. درست. چرا ارادی است؟ به دلیل اینکه اگر ارادی و اختیاری نباشد اون وقت چجور می شود یک امر غیر اختیاری را به انسان نسبت داد؟ انتصابش به انسان درست نیست. خب حال که اختیاری و ارادی شد، پس این دلیل بر این که این ارادی و اختیاری است که اگر ارادی و اختیاری نباشه نسبت دادنش به انسان که بگیم این علم، علم مثلا فلان انسان است یا فلان فرد این نظریه علمی را داده، غلط. وقتی که ارادی و اختیاری شد اون وقت هر فعل اختیاری و ارادی تابع چیه؟ تابع انگیزه های انسان. اینم قاعده دوم. هر فعلی که اختیاری و ارادی باشد تحت تأثیر انگیزه های انسان قرار میگیره، همون چیزی که در اصطلاح فلاسفه و متکلمین میگن داعی، یعنی فاعل بالقصد. این که فاعل مختار و مرید هست میشود فاعل چی؟ فاعل به داعی، انگیزه و اون دواعی که او را برای انجام فعل برمی انگیزه. وقتی که این گونه شد انگیزه ها و دوایی انسان دو جوره، یا انگیزه ها و دوایی الهی است یا غیر الهی. اگر این عالم، عالم مؤمن و مسلم باشد خب انگیزه های او میشود چه؟ میشود الهی. وقتی انگیزه او الهی شد متن عملش میشود الهی. پس علمی که از طریق انگیزه انسان عالم متدین مؤمن سرچشمه میگیره متن نشه دیگه، نه اینکه بیان بلعرض این دینی بودن را برش زمیمه کنیم یا آرز کنیم. اصلا این محصول از بلاغه معلولیه که تابع علتشه دیگه. علت این علم را چون ما آمدیم، یعنی که انده میخوام بگن ما ریشه را درست کردیم، سرچشمه را درست کردیم، دیگه هرچی از این سرچشمه بجوشه دو حالت داره. اگر چنانچه انگیزه الهیست این فعل هم الهیست، اگر مسلمانه و انگیزه اسلامی داره فعل او هم فعل اسلامیه. پس این علمی که از او حاصل میشه مثلا در حوزه فیزیک یا در ریاضیات یا فلسفه یا طبیعیات یا هر حوزه دیگری از علوم، به محض این که این عالم پژوهشگر از نظر انگیزه، انگیزش دینی و الهی و اسلامی شد، علم او میشود اسلام. ولی اگر انگیزه او انگیزه غیر الهی شد، یعنی مؤمن نیست، مسلمان نیست و انگیزه الهی و اسلامی دینی نداره، میشود چی؟ میشود غیر اسلام، غیر دینی، ولو هر دو مطابق با واقع باشه. پس اینجا ما تابع معیار مطابقت نیستیم، دقیق فرمودید. اینجا ملاک انگیزه در واقع معیاره و اراده ملاکه. پس علم دینی معنی داره؟ بی معنی بودن علم دینی طبق معیار مطابقت این بود که آقا اگه مطابقه هست دیگه هست، چه کارش میشه کرد؟ مگر اینکه بیایید از بیرون بلعرز و به تبع یا بلعرز این صفت دینی و غیر دینی رو برش حمل کنید و عارض کنید. اما متن علم یه چیزه دیگه، دویتی نداره دینی و غیر. اما میگن اینجوری که ما میگیم درست میشه، برای خاطر اینکه متن علم، متن این پدیده که علم است، به دلیل اینکه ارادی و اختیاری است یک، و به دلیل اینکه هر چه که ارادی و اختیاری باشد تحت تأثیر انگیزه های انسان است دو، و به دلیل اینکه انگیزه های انسان یا الهی است یا غیر الهی، یا دینی است یا غیر دینی، و باز به دلیل اینکه معلول از علتش تأثیر میپذیرد، قل کلون یعمل و علا شاکلته، از علت خودش تأثیر میپذیرد، بنابراین متن این علم میشود یا دینی چی یا غیر دینی، ولو هر دو هم مطابق با واقع باشه. اما مطابقت با واقع شرط کافی و شرط لازم و شرط کافی نیست، این انگیزه هم باید الهی باشه. این جانب ایجابیشون بود. ما اون تو روش شناسی معلوم خواهد شد. در روش شناسی به نظرم به این پرسش پاسخ میدن تو اون بحث روش شناسی، که اگر ما روش شناسیمون این شد که، حالا بعدا انشاءالله بیان میکنیم، اگر روش شناسی این شد طبق بیان فرنگستان که میگوین ما باید حجت داشته باشیم در هر علمی از علوم، به لحاظ روش عالم باید بر اساس حجیت دینی عمل کنه، تابع حجیته. اگر اونجا گفتن که تابع حجیته است، اون وقت مجتهد وقتی حجت دارد اما مخطئون و اما مصیبون. دقیق فرمودید. ممکنه این معیار مطابقت رو اونجا حتی به عنوان شرط لازم هم، حتی به عنوان شرط لازم هم دیگه مطرح نکنن، طبق اون مبنای روش شناختی که بعداً بهش میرسه. خیلی خوب، پس این جانب ایجابی مطلبشون بود که حاصلش را عرض کردن. اما نقدی که ما کردیم در قبل از تعطیلات، حالا اینا همه بحثای قبله، من دارم مرور میکنم. نقد اول ما چه بود آقایانی که حالا حضور ذهن اگه دارید، دارید یادتون نرفته با تعطیلات دبی سوزه، نه اولین اشکال چه بود یادتون نیست؟ بله، هر هرچی
اختیار اهم
نه اراده، اینا رو بعدن گفتیم، یه تعبیری ظاهران بله. این اولین نکته بود، انتصاب یک فعل به انسان ملازمه با اختیاری و ارادی بودن آن ندارد، به دلیل این که ما فعلهای طبیعی هم داریم. ما مثلا نفس می کشم، زید نفس می کشد، تنفس می کند، دستگاه گوارش زید دارد غذا را تحلیل می کند، تجزیه تحلیل می کند، توجه می فرمایید. یا مثلا احساس گرسنگی دارد فلان انسان، این پدیده ایست که در او به او نسبت داده میشه دیگه، فعلی است به او انتصاب پیدا میکنه. انتصاب پیدا کردن که نسبت داده بشود به یک انسانی، اهم از این است که ارادی باشد یا غیر ارادی، چون ما فعلهای غیر ارادی هم داریم. اون روز اگه یادتون باشه عرض کردیم که فلاسفه میفرمایند انسان، حالا یا به تعبیر عرفا میگن کون جامع هست، و عالم به اصطلاح صغیر هست، هرچی که تو عالم هست در انسان جمعه. ما در عالم طبیعت آتش می سوزاند، آب مثلا برودت داره، رطوبت داره، باد می وزد، برگ درخت سبز می شود و قص علاهازا، اینا همه فعل دیگه، منتها فعل های چی هم؟ فعل های طبیعی، یعنی اینا فاعل هاشون اختیاری، فعلشون اختیاری نیست. انسان هم اینا را داره، یعنی یک بعد از وجود انسان اینه که عالم طبیعت را هم داره، عالم حیوانات را هم داره، عالم ملائکه را هم داره، عالم عقول را هم داره. چنین پدیده ی عجیبیه انسان که میگن عالم صغیر هست، یعنی از این به اصطلاح مرتبه نازله عالم هیولا، حالا به تعبیرات فلاسفه شما شروع می‌کنید تا به اون فعلیت تامه‌ای که عقول باشه اما در انسان هست. یعنی انسان چنین قابلیت ظرفیتی داره، خیلی چیز عجیبی است. البته اگر انسان باشه و انسان بماند در فطرت انسانیش، اگر خدایی نکرده از مدار انسانیت خارج بشود، اما بدترین حیوان میشه، از سبوها و میشود بد شیطان و همه چیز دیگه دست به همه را پوشه. کما اینکه ما میبینیم آدم این دنیای امروز رو که داریم میبینیم، آدم یه صفحه این دنیا خیلی تاریکه، آدم وقتی نگاه میکنه دلش واقعا میگیره و آرزوی مرگ میکنه، اصلا کاش نبودیم تو این دنیا که اینا را ندیدیم. یه صفحهش متاسفانه اینجوره. بدترین ظلم ها، جنایت ها، بشریت میشود، اسمش هم میزنن حقوق بشر و دموکراسی و آدم حسابی. بعدیش هم اینجاست، چنگیز خان لاغل اگر جنایت میکرد میگه من چنگیزم، من این چیزا حالی نمیشه. ولی اینا بعدیش اینجاستش که همه جنایت ها رو انجام میدن، اسمش رو حق میگذارن. این بدتریش این هستا، دنیای دموکراتیک که بدتر از دنیای توحش قبلی. به خاطر همینه دنیای توحش قبل عریان بود، آرایش و بزک نکرده بود. حالا آمریکا رو حالا دیگه وانسی بحث دیگری دیگه، این آدم دلش واقعا آمریکا رو شما نگه که این سقوط انسانیت هستا. دو تا کاندید رئیس جمهوری داره، هر یکی دیگری رو برای چی ازش میگه، در برای چی میگه از اخلاق. اون او را متهم میکند به این که با سند، متهم میکند که فلان گفتی فلان کردی، اونم میگه تو خودت بدتر از این کردی. یعنی از نظر اخلاق دوتاشون سقوط کردن. اینا میخواهند بشوند رئیس جمهور اون کشوری که کشورم ادعا میکنه که اصلا دنیا رو من میخوام درست کنم. اگر وضعیت دنیای من به کجا رسید؟ این یک صفحه هست. یک صفحه هم که البته این ارزش‌های متعالی غیور مردان و انسان‌های رشید، زنان و مردان رشید و غیوری که با سخت‌ترین شرایط در مقابل ظلم ایستادن، مثل یمن. یعنی واقعا استقامت مردم یمن حقیقتا تحسین برانگیزه. خیلی فشار رو اینا سنگین هست، محاصره آبی، محاصره هوایی، محاصره زمینی، از هیچ جمع نمیشه به اینا یه کمک حسابی رسان. نشان بده گاهی تلویزیون این بیچاره این برای بچه ها را که حالا میکشن، اونایی هم که میمانن بتر از اونایی که کشته میشن. اونا مرگشون دفعی، اینا تدریجیه. یعنی حقیقتا مری ایستادن. و همچنین دیگه حالا بر حال این شهدای حرم که الان همین امروز هم یکی از طلاب عزیز تشییع جنازه داشته، حالا متاسفانه توفیق نشد شرکت بکنیم، ولی الان عکسش دیدم واقعا دلم درزید. گفتم که اینها میرن گوی سبقت میبرن، ما موندیم اینجا داریم چی میکنیم، خدا میدانه چه میشه آخر دفعه. خب حالا به اینجا رسیدیم دیگه. پس برگردیم به بحث ما که اولا انتصاب فعل به انسان ملازمه با اختیاری بودن نداره، ولی یکون العلم ها هست. اگر گفتیم جبریه اینطوری باشه، انتصاب داره ولی جبری باشه، این اول. نه دیگه حقیقیه، نه دیگه، فعل طبیعی مجازی نیست که. آتش حقیقتا می سوزانه. نه بابا، نه نه، نفسی وحدتهی کل القواست. نفس حالا ما برنای فلسفی که قبول دارن دیگه علال قاعده اینها را دیگه، این مقدار اگر نگرده باید مبنای بحث کنیم دیگه. به هر حال این نکته اول. نکته دیگری هم بود که رفقا توضیح دادن، من غفلت داشتم اون جلسه قبل از تعطیلات، و آن این که بنابر اون چه ما قبلا بحث کردیم، اصولا انسان در مورد علم قابلیت دارد. دقت کردیم؟ یعنی فاعلیت انسان از قبیل فاعلیت اعدادی است نه ایجادی. انسان علم را تولید نمی کنه، مولد و موجد علم نیست، معد است. افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انسان قابلیت داره. چرا اینا میگیم؟ برای خاطر اینکه نفس اگر بنا باشه یک چیزی را داشته باشد که دارد، میخواد به علم برسه، معنی نداره دیگه، داره. پس این که میخواهد علم پیدا بکند یعنی نداره. خب حالا ندارد، خودش میخواد به خودش بده؟ نمیشه که. فاقد شیء که نمیتواند معطی شیء که باشد، پس میشود قابل. بله، در بستر سازی، زمین سازی، فاعلیت اعدادی عیب نداره. بنابراین علم از بالا میاد، از پایین نمیاد. حقیقت علم یک امری است که مثلا مجرد هست، از عالم و نشأه ملک نمیاد بالا. علم سنخش، جنسش، تبارش ملکوتیه، از عالم بالا داده میشه. وقتی از عالم بالا داده شد، انسان باید آتش آماده کنه تا بتونه به این برسه. لذا اینم نکته دقیقی بود که یادآوری فرمودن، اصولا فاعلیت انسان در علم را به معنای فاعلیت اعدادی باید بگیم، نه فاعلیت ایجادی. این هم خودش یک نکته بود که بیان کردیم. نکته دیگر چه بود؟ خاطرتون باشه. نکته دیگر این بود که عرض کردیم حالا ما به وجدانمون رجوع کنیم، یه تأملی بکنیم. اون حرف معروفی که میگوین مجهول مطلق لا یخبر عنه، حرف درست نیست. اگر انسان از چیزی هیچ ادراکی ندارد، هیچی نمیتونه خبر بده، اصلا قابل هیچ چیزی نیست، لا یخبر عنه، المجهول المطلق، اون وقت ما اگر بخواهیم یک فعلی انجام بدیم، هر فعلی میخواد باشه، اولین چیزی که لازمه باید چی باشه؟ باید بهش تصوری داشته باشیم، تصدیق بکنیم. همون حرف معروف که فعل اختیاری مبادی داره، مبدع علمی، مبدع شوقی، مبدع ارادی تا به فعل حاصل، و مبدع تحریکی عضلانی. یعنی اول تصور و ادراک، بعد تصدیق، بعد شوق، بعد اراده هست، بعدم تحریک قوای فعاله عضلات و فعل انجام. بنابراین اگر علم را ما ارمیشاد خدمتون که فعل انسان بدانیم، اون وقت خود علم باید مسبوق به یه علم دیگری باشه، دوباره اون علم هم مسبوق به یه علم دیگری باشه، و این تسلسل لازم میاره. اگه بخوایم این را تحت تابع، به صورت تحت تأثیر اراده قرار بدیم، بگیم هر فعل ارادی مسبوق به مبادیه، چه مبادی علمیه. خب علم هم خودش یک فعل ارادیه، پس مسبوق به یه علم دیگره، دوباره اون علم دیگر هم ارادیه، اونم مسبوق به یه علم دیگریه، میشه تسلسل. راهش این هستش که ما اینها را گفتیم یه توضیحی بدهیم، بگوییم که اینا مستند میشود به نفس انسان که هویت و سرشتش اختیار کنندگی، اختیار هویت نفس انسان را با اختیار عجین کردن. یعنی اینجوری میشه که این تسلسل رشتهش در صورت قطع میشه. پس بنابراین هر فعلی از افعال، ولو این فعل فعل علمی باشه، این باید مسبوق به یک نوع علمی باشه، حالا اون علم حصولیه یا علم حضوریه، یا سرانجام به علم حضوری برمیگرده، بالاخره عکس قضیه است. نه این است که بعدم که شوق و بعدم دیگه اراده میشه. بله، اراده در مرتبه یا آخر قرار، شوق و علم هم میشه، شوق حاصل میشه بر اساس اون شوق اراده میکنه، بعد وارد عمل میشه انجام. خب اینم یک نکته بود، این را عرض کردم، اینا که عرض کردم خدمتتون گزارش بود از مباحث قبلی. علتش هم که این را تکرار کردیم این بود که خب این فاصله تعطیلات که ایجاد شده و اشتغالی هم که دوستان اکثرا شاید به تبلیغ و اینا داشتید، اینها چه بسا دیگه اینا در ذهن شریفتون نبود، من یادآوری کردم. حالا ادامه. سه نکته‌ای که میخوام در ادامه همین نقدمون بیان بکنیم این هست اگر ما طبق این نظریه فرهنگستان دقت داشته باشین، ایمان به خدا، اعتقاد به خداوند، اعتقاد به اسلام، اینها را در متن علم راه بدیم تا علم من چه بشه؟ بشود دینی. طبق این نظریه این شد دیگه که عالم به دلیل باور ایمانی و اعتقاد ایمانی توحیدی یا الهی اسلامی که داره، این متن علمش را چه میکنه؟ میکنه دینی و ایمانی. این را ما معتقد باشیم که بگوییم این اراده ما، اراده انگیزه ما، انگیزه ایمانی توحیدی اسلامیه، پس محصولش میشود یک پدیده ایمانی. یعنی متنشا، چون بحث این است که اگه بخواد چیزی عارض بشه که دیگران هم گفتن، یعنی خود این واقعیت، خود این پدیده با این ویژگی حاصل بشه، یعنی با ویژگی چه؟ ایمانی بودن، اسلامی بودن، دینی بودن. این معنیش این استش که ایمان و علم با همدیگر یک نوع وحدانیتی دارند. یعنی اگر چنانچه ایمان در متن علم قرار میگیره، خب نقطه مقابلش این استش که علم هم در متن ایمان قرار میگیره، یعنی با همدیگر اینو عجین میشن. مثل اینکه مثلا بگیم ما آب را اگر داخل شیر بکنیم، خب شیر هم داخل آب میشه دیگه، یه طرفه که نیست که. ما حالا میخوایم ایمان را اشراب بکنیم و در متن علم وارد بکنیم. خب اگر اینطوری بشود عکس قضیه هم میشه، یعنی علم هم داخل چیز میشه، ایمان میشه، یعنی اینا با هم دیگه یکی میشن، اینو وحدتی پیدا میکنن، حالا یا وحدت عینیت یا جزئیت، بالاخره با هم دیگه تلاقی میکنن، وحدت پیدا میکنن، اتحاد پیدا میکنن. اینطوری میشه دیگه. این لازمه اشینه، یه بار دیگه تکرار میکنم، لازمه این که ایمان و تقوا و انگیزه الهی که اون تصریح کردن در متن علم نقش داره و حضور داره، ولذا علم میشود علم دینی و الهی، این لازمه اشینه است که علم هم در متن ایمان دخالت داشته باشه. اگر یک عنصری در یک عنصری نفوذ کرد، خب اونم با این یکی میشن دیگه، اینا به هم میرسن دیگه. اگر حرارت مثلا در یک جایی وارد شد، اون جسم و اون حرارت با هم دیگه یک نوع وحدتی پیدا کردن، اتحادی پیدا کردن. به طریق اولا میشه تازه، اگر مجرد باشن به طریق اولاست، یعنی نقص در استدلال نمیشه. اگر دو تا پدیده مجرد شد، یکی با دیگری شد، دیگه اون دیگری هم با این هست، یعنی نمیشه جدا شد. بله، به طریق اولاست. بله، تو مادیت بازی حجاب مادی، زمانی، مکانی چیزی ممکنه مانع بشه، اما اونجا اینم دیگه برداشته میشه. خب حالا بس اگر این لازمه را قبول بکنیم که عرض کردم لازمه اش اینه، این خلاف آیات قرآنه، برخلاف آیات قرآنه. آیات قرآن مفادش چیه؟ مفاد آیات قرآن این استش که علم داخل در ایمان نیست، علم بیرون از ایمانه، شرط ایمان هست اما نه جزءش نه عینشه. مفاد آیات روشن قرآن ها، مفاد روشن آیات قرآن این است که علم نه جزء الایمانه نه عین الایمانه، شرط الایمانه، تکیگاه ایمانه. یعنی اول باید علم داشت و بعد ایمان، این همون حرف قبلی ماست، چون ایمان یه فعل اختیاریه و هر فعل اختیاری هم باید مسبوق به علم باشه، ولذا اول آدم باید علم پیدا کنه، اول دین معرفتو، اول باید علم پیدا کنه بعد ایمان پیدا کنه. آیات قرآن هم همین رو میگه. من یه چند تا از آیات شریف قرآن را محض این که یک یاداوری بشه فقط آوردم، اجمالا اشاره میکنیم. مثلا این آیه شریفه، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اهل کتاب پیغمبر را میشناختند همونطوری که فرزندان خودشون را میشناختند، یعنی شناختشون، علمشون به پیغمبر که ایشون پیغمبر خداست کامل بود، ولی ایمان نیاوردن، یعنی علم بود و ایمان نبود. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، از اون تصریح هم میکنه، یه فریقی از اینها حق را کتمان میکنن و ایمان نمیارن و هم یعلمون، در حالی که میدانن. و اینجا کاملا مشخصه که ایمان غیر از علمه، علم جدای از ایمانه. آیه سوره مبارکه بقره آیه 146، این یه آیه. یا در آیه دیگر افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم و اضله الله علی علم. من اتخذ الهه هواه، وقت گمراه شده، گمراهیش بر اساس چیه؟ علم، یعنی با اینکه علم داره ولی گمراهه. سوره مبارکه جاسیه آیه 23. آیه دیگر، آیه معروف مشهور، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، یعنی انکار کردن به معجزات حضرت موسی و ایمان نیاوردن در حالی که ایمان یقین داشتن، و بله و استیقنتها انفسهم در حالی که یقین داشتن جهد کردن و کفر ورزیدن، ایمان نیاوردن. بنابراین علم هست، یقینم هست، ایمان نیست. سوره نه، ضمیر استیقنت ها به معجزات برمیگرده، و جهدوا بها یعنی به معجزات حضرت موسی در حالی که واستیقنت ها انفسهم. سوره مبارکه نمل آیه 14. و یک آیه دیگری هم بخونم که فایده میکنه در این بحث ما. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا کفرو بهی، اون چرا که میشناختن و میدونستن آمد براشون که پیغمبر اسلام باشه، کفرو بهی. این هم سوره مبارکه بقره آیه 89. این هم یک نکته یادآوری کردیم، رد شدیم. اگه اون لازمه را که عرض کردم بپذیریم، برخلاف این آیات شریفی قرآن از کار در میاد که اگر این با او یگانگی پیدا کرد، اونم با این یگانگی پیدا کنه، یگانگی پیدا کنه تو متنش قرار بگیره. این عارض برونه، متنش نیست، تو متنش اون اصل کینونتش اینجوری بشه، نه اینکه برش عارض بشه. دزا میبینه دوباره سرد میشه خودش، همون آهن همون آهنه، اینجا متنش نشده. لذا گفتم تو مجردات، تو مادیات این ممکنه که مواردی باشه آدم بگه اینا با هم یکی با یکی شده دیگری نیست، اما تو مجردات این متن یک چیزی، اگر این در اون رفت اونم در این هست، متنش ابوبیتش، نه اینکه عارض بشه. اون مثال شما مثال عارض معروض. حالا اگر لازمه را قبول کردیم، پس این اشکال برش وارده. بله، آره. بله همین دیگه، این آیات نقض همینه، یعنی این آیات شریف هم
خدا همین آیه میگن که اگر انگیزه غیر الهی باشه، اون علم غیر الهیه، بله. علم غیر دینی.
خب خوبش قلب، یعنی این حرفیه که خودشو باطل. خب میدونم مبنا با این لازمهش با خودشو رد میکنه دیگه، میشه خودکش. یعنی یه حرفی میزنیم، یه لازمه ای داره که اون لازمه با خودش نمیسازه. حالا ما اومدیم گفتیم با آیات قرآن نمیسازه، با خودش هم نمیسازه، خود شکن جوش میشه. اینم میشه اشکال دیگه. شاید
بخشی دیگه
آیات و
روایات
خیلی هم هست که مشابه که میشه علم و
ایمان تو هم هستن. بله، یا مفصل داریم که اگر ایمان داشته باشه بیم علم و یاد میگیریم تقول الله یاد نمون شبیه هم خوب خیلی هست. بله، فراوان داریم. فراوان داریم توجه میکنم به هم آغوشه، یعنی اگر اون بیاد علم بیاد حیات نمیاد. یعنی اگر انسان تقوا بره بالا، یه علومی رو به فرد میدن که اگر تقوا نباشه اون رو نمیدن. خب این با اون که هم ملازم هم نمیگه، نه اگر فرد از اون با هم متقی بشه، یه علومی رو بشه فاضه میکنن غیر از یه علوم مدرسه ای، مثلا علوم حالا اونا رو بشه، اون با هم ملازم هم. ولی چرا مثلا این تقوا با این ریاضی ملازمه نداره؟
بله.
اونجا میگم اونجا مقدمه است، اونجا ما داخل ماهیتش نمیشه. مثل همین علم میمونه نسبت به ایمان.
بله، اون روایات رو لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یزنی مثلا، اینا هم هست که اصلا عمل اگر چنانچه اگر ایمان واقعا باشه عمل هست، پس اونجایی که عمل نیست ایمان نیست. یعنی اینا میفرمایید شما این روایات رو، اینها رو
علم
و مختن نیست. علم و مختفون بالعمل. مقرونون بالعمل فمن علم عمل. بله اون دیگه یه علم ویژه‌ایه، اون علم حضوری و علم شهودی و علم قدسی حرف هاست با این علم های رسمی اصولی متعارف جدای از اینا میشه، از بحث ما خارجه. یعنی این مطلبی که آیان مطرح میکنن نبردن بگوین بله در علم یک علمی هست که دیگه اون با اونم با عمل ملازمه، عینش نیستا، ملازمه داره به دنبالش. ما اصلا تو بحثای ما نیست، حالا علم ریاضیات و علم فلسفه و حتی علم فقه و اینا که اینا را به دنبال نداره که رب انسانی که مثلا در فلسفه در کلام استاد در باشه ولی در عمل پاش بلنگه. بله اونم باز دوباره یک حقیق، اینا عرض کردم اینا مراتب خاصی از علم هست که اون وقت فمن علم عمل میشه، اون یه چیز دیگه است خارج از این بحث هست. خب اینم یک نکته بود. یه نکته دیگه اگر فرصت کنیم در یک دو دقیقه من عرض بکنم، طول نمیکشه خیلی، و آن این است که به نظرم بله به نظرم در فرمایش بزرگواران خلطی صورت گرفته بین چی؟ بین علمی شود خدمتون که اراده ایمانی و اراده دینی، یه مطلب، و مؤمن مرید و دیندار مرید. خوب دقت کنید، تکرار میکنم، خلط واقع شده است بین این دوتا که بگوییم که اراده ایمانی است، اراده دینی است. بله حالا طبق مبنا رو اگه قبول کردیم، ما با غمزه این از اون اشکالات قبلی قبول کنیم که اگر چنانچه انگیزه ایمانی شد علم چه میشه؟ علم هم میشه دینی و ایمانی. خیلی خوب، اونی که دخالت دارد اراده ایمانیه، اراده دینی است. خب در حالی که آیان میگن که اگر یک فردی مؤمن شد، مسلمان شد، یکی دیگه کافره، این که مؤمن و مسلمان است علمش میشود دینی، اونی که کافره علمش میشود چی؟ شاید غیر دینی. و این که ملازمه که نداره که، اونی که معیار هست طبق این مبنا اراده دینی و ایمانیه، انگیزه دینی ایمانیه، این نسبتش به مؤمن و کافر عام من وجه هست، متلازمین و متساویین نیستن. بله قد یجتمع آن، حالا شما بگو خیلی جاها یجتمع آن، که یعنی مؤمن هست، عالم مؤمن هست، دین داره، اراده و انگیزش هم ایمانیه، این یجتمع آن. اما رب مؤمنی که مؤمنه، یعنی به خدا معتقده، مسلمانه، اما انگیزه و ارادهش ایمانی نیست، اسلامی نیست، برای گرفتن پول و برای مدرک درس میخوانه، یعنی حالا اصطلاحا میگن مدرک گرایی. این بحث مدرک گرایی و اینا همه مسلمانن، اما فعلا به این که حالا این اراده را خدا هست، میگه ما فعلا میخوام استفاده دنیوی ازش بکنیم، این انگیزه مؤمن هست، مسلمان هست، ولی انگیزه اش الان در این خصوص در این علم ایمانی اسلامی نیست. عکس قضیه هم میشه، یعنی ممکنه یه آدمی از کافره، مسلمان نیست، اصلا ماتریالیست، شما بگو خدا را هم اصلا معتقد نیست، یا خدا را معتقد مسلمان نیست، مسیحی یا یهودی یا کسی دیگریه، ولی کم در یک فعل، در یک فعلی لااقل فعل جمله، حالا فعل جمله اش کافیه، در بعضی و برخی از پژوهش ها و تراش های علمی اش به فطرتش نگاه میکنه، توجه فرمودید، یعنی اراده اش ایمانیه، چون فطرت شاخص ایمانه، طبق فطرت خودش بر اساس میخواد خدمت کرده باشه به بشر، خدمت به خلق بکنه، به هیچ چشم داشتی لا نورید و منکن جزا انوالا شکور از هم به یه حد باشه، در بعضی افعالا نمیخوام بگم کلی اینجور میشه ولی میشه باید باشه. خب پس اونی که ملاک شد اولا اراده ایمانیه نه مؤمن مرید، اراده دینیه نه دیندار مرید، و این اینجور عمومیت نداره که هر مؤمنی و هر دینداری حتما ارادش باید اراده الهی باشه، این اولا. ثانیا این حالا به لحاظ تئوری بود، این به لحاظ نظری، نقد به صلاح نظری بود، عملی هم کارایی نداره، عملی کارایی نداره. برای چی؟ برای خاطر اینکه انگیزه و اراده افراد یه پدیده ظاهری که نیست، که بشه این رو اندازه گیری کرد. اراده و انگیزه افراد درونیه. چه خبر داریم که دیگری الان داره این کاری که داره انجام میده چه انگیزه و اراده ای داره؟ هیچ شاخصی، معیاری، ترازویی برای این که کشف بکنیم که حالا این آقایی که مسلمان و مؤمنه انگیزش هم الهیه یا نه ما نداریم که. خب از کجا بفهمیم این راه؟ یعنی در عمل هم هیچ راهی را برای ما نشون نمیده، تو بنبست قرار میگیریم. یعنی اولا به لحاظ ثبوتی که مشکل داره، گفتیم ملازمه نداره، به لحاظ کار کردی و عملی هم راهگشا نیست. یعنی اگر به لحاظ تئوریک هم درست باشه، در عمل هیچ راهی را به ما نشون نمیده. ما از کجا بفهمیم؟ دستبندی کنیم در عملها، در مقام ذهن فقط میشه اینا را تصویر کرد، در مقام عمل نمیشه.
شخصی هم باید باشه،
نویم کرده
اون مقامه
باشه، اشتباه
در
نمیده اراده شخصی بلا نه نه اون که نمیشه بگیم که
موافق باشون.
آره نه، اصلا اراده قطعا اینجا اراده های شخصی مد نظره
مقامل.
نه نه، قابل تشخیص نیست، قابل احراز نیست،
راه برای ثبوت و اثباتش
نداریم. بله، اینم نکته دیگری بود که من به ذهنم آمد راجع به این نظریه. حالا ادامه داره، یکی دو تا دیگه نکته هست که انشالله تعالی دیگه میره تا هفته آینده، چون فردا و پس فردا بحث امامت را داریم انشالله تعالی بر اساس کتاب شریف المراجعات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.